أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین شرط از شرایط صحت شرط این است که شرط محال نباشد. بعد از بیان اون شروط قبلی ماندین که شرط باید مقدور باشد، باید مشروع باشد، باید غرض و غلایی داشته باشد، باید مخالف کتاب و سنت نباشد، مخالف مقتضای عقل نباشد، به مانند آن شرط هفتم که مطرح است این است که شرط محال نباشد. مستحضرید که شرط اول این بود که شرط مقدور باشد در قبال شرط دوم که مشروعیت را شرط کردن. اگر چیزی محال بود یقیناً مقدور نیست، ولی چطور شرط اول مغنی از شرط هفتم نشد؟ فقها رضوان الله علیهم شرط اول را مقدور بودن ذکر کردن، شرط هفتم را محال نبودن، چون اگر چیزی محال باشد یقینا مقدور نیست. سرش آن است که بین مقدور و محال خیلی فرق است. ممکن است چیزی محال نباشد ولی مقدور این شرط نیست. اینکه گفت شرط اول گفته شد به اینکه شرط باید مقدور شرط باشد، یعنی او بتواند این کار را انجام بدهد، نظیر رفتن عمق دریا و درآوردن گوهر. یک کاری است برای غواصان رایج به مقدور، ولی مقدور این مشتری یا بایه نیست. رفتن به کرات دیگر برای کسانی که اهل سفینه های فضا پیمایند چه کار مقدوری است، ولی برای این بایه یا مشتری مقدور نیست. پس شرط اول آن است که مقدور شارط باشد. شرط هفتم آن است که محال نباشد. اگر چیزی محال بود یقینا مقدور نیست، ولی اگر چیزی مقدور نبود ممکن است که محال نباشد. مثل مثال لکن این فرق که بین شرط اول و شرط هفتم هست که بینشون تفاوت عموم و خصوص مطلق هست، برنیست که هر محالی غیر مقدور هست ولی هر غیر مقدوری محال نیست. وقتی شما محال بودن را مطرح مقدور بودن را مطرح کردید، چون که اعمی از محال بودن است، دیگه نیازی به شرط هفتم نیست. اگه شما شرط کردید که این کار مقدور شارط باشد، خب اگر محال بود که یقینا مقدور نیست. اگر این شما یه مطلب عامی را شرط کردید، دیگه وجهی ندارد که یک مطلب خاصی را جداگانه شرط بکنید، چون هر محالی غیر مقدور است، گرچه هر غیر مقدوری محال نیست. شما در شرط اول گفتید اگر شرط غیر مقدور بود باطل است. سرش آن است که مرحوم علامه رضوان الله در تذکره یه مطلبی رو شرط کرده. فقهای بعدی رضوان الله علیهم اجمعین در نقض و ابرام او سخنانی گفتند، هم در اصل صحت سخن او و هم در توجیه کلام ایشون. و آن این است که مرحوم علامه در تذکره فرمودند اگر فروشنده هنگام فروش کالا به مشتری بگوید من این رو به شما میفروشم به شرطی که شما به من بفروشید، از این اغراض عقلایی کم نیست، یا به این شرط که وقف بکنی بر من که من بشم موقوفون علیه که این مال منافعش باز به من برگردد، از این اهداف عقلایی، حیل عقلایی به مانند آن کم نیست که من این رو فعلا به شما میفروشم تا بگویم که ندارم. چون این کالا مورد نیاز من است، شما هم بعد به من بفروش که من بعدا مالک بشوم. این اهداف عقلایی در این گونه از موارد مطرح است و علامه رضوان الله در تذکره این مطلب را ذکر کردند که اگر کسی بفروشد یک کالایی را و شرط کند که مشتری این کالا را به او بفروشد، این میشه محال، چون دور است و باطل است. اونگاه بزرگان بعدی درباره دور بودن او، درباره بطلان این سخنانی گفتند. لذا فقهای بعدی فرمودن شرط هفتم آن است که این شرط محال نباشد. در آغاز بحث که برای شروط این همه شرط ذکر نشده بود، در طول این قرون و تطورات فقهی به مشکلات یکی پس از دیگری که برخوردن شروط اضافه شده. پس سر این که شرط هفتم را در کنار شرط اول ذکر، در برابر شرط اول ذکر کردن این است. خب، پس بنابراین عنوان مقدور بودن ما را از این شرط بی نیاز الحمدلله بی نیاز نمی کند. اگر یه چیزی محال بود قطعا غیر مقدور است، ولی اگر چیزی غیر مقدور بود، اگر چیزی محال بود حتما غیر مقدور هست، اما اگر چیزی غیر مقدور بود لازمش نیست محال باشه. الحمدلله. به هر تقدیر حالا این شرط ذکر شده، ترسیم این شرط چیست و تعلیل این شرط چیست؟ ترسیم این شرط این است که اگر خریدار و فروشنده عهد و عهد درباره ثمن یا مسمن شرط بکنن که ما این کالا رو به شما میفروشیم به این شرط که شما همین رو به ما بفروشید، این میگن دور است و باطل. چرا این شرط باطل است؟ برای این دور است. چرا دور است؟ برای اینکه بیع اول متوقف بر بیع ثانی است، چون مشروط است به اون دیگه. شرط کردن در بیع اول که این کالا را باید به این مشتری میفروشد به این شرط که مشتری همین کالا را به همین باید بفروشد، پس بیع اول مشروط است به بیع ثانی، بیع ثانی متوقف بر بیع اول است، این میشه دور. چون دور است باطل است و محال است، این شرط شرط باطلی است. نظیر این شرط گفتن درباره این که گفت من این رو به شما میفروشم به این شرط که شما این رو بر من وقف بکنید که دوباره به ملکیت این بایه در بیاید. فقهای بعدی رضوان الله علیهم درباره اصل دور بودن این اشکال کرده و گفتن چون این دور نیست پس برای محال نیست. ما باید بگیم که شرط چیست؟ یک، شرط یعنی چه؟ آیا التزام، شرط هم التزام است یا وجود خارجی ملتزم؟ کدوم یکی از اینها دو شرط، کدوم یکی از این دو شرط هست؟ این تعهد شرط است یا وجود خارجی مورد تعهد؟ این یه مطلب. مطلب دیگر این است که این شرط به کدام حوزه مرتبط است؟ به حوزه مدلول مطابقی عقد یا به حوزه مدلول التزامی عقد؟ این دو. اگر حوزه این ارتباط ها فرق کرد، جای دور هم مشخص می شود که دوری در کار نیست. پس یک بحث در این است که از شرط ما هوه، که آیا شرط همون تعهد و التزام است یا وجود خارجی ملتزم. دوم آن است که شرط که به این حریم بی وابسته است به حریم مدلول مطابقی بی وابسته است یا به حریم مدلول التزامی. این مطلب بعدی آن است که دور گرچه محال هست ولی استحاله او بدیهی است نه اولی. دور دلیل دارد که چرا محال است، اما احتیاج به دلیل نیست. مثل که دو تا پنج تا برهان دارد که محال است ولی نیازی به او نیست، اینا بهش میگن بدیهی. اولی آن است که اصلا دلیل ندارد، نمیشه استدلال کرد، چون معلوم به ذات است، هیچ دلیلی حتی استدلال متوقف بر اوست. اگر کسی خواست استدلال کند، دلیل بیاورد، فرع بر قبول آن است. اون اصل تناقضه. اصل تناقض که بهش میگن مبدأ المبادی در منطق، این اولیست نه بدیهی، یعنی برهان پذیر نیست. حتی اگر کسی بخواهد دلیل برای یه مطلب اقام کند، اصل استدلال متوقف بر اوست. اصل تناقض معناش است که بود و نبود جمع نمی شود. این اولیست. اگر کسی بخواهد شک کند، باید این رو قبول کرده باشد، چون شک و لا شک جمع نمیشه. کسی بخواد استدلال کند، فرع برانات که رو قبول کرده، چون استدلال و لا استدلال جمع نمیشه، دلیل و لا دلیل جمع نمیشه، تعلیل و لا تعلیل جمع نمیشه. هر استدلالی، هر دلیلی، هر نفی، هر اثباتی، هر شکی متوقف بر پذیرفتن اصل اولی از عدم تناقض است. لذا او برهان پذیر نیست. اون بهش میگن اولی. اما مسئله دور و امثال دور اینا بدیهی هم. در اینکه دور محال است حرفی نیست، اما لبداهتهی لا لاولیتهی. قهرن وقتی دور استحاله او برای بداهت بود نه برای اولیت، باید ببینیم دور چرا باطل است. اگر دور مثل اولی نیست که ذاتاً محال باشد، بلکه بدیهی است، یعنی برهان دارد و نیازی به اقام برهان نیست، محتاج به برهان هست ولی لازم نیست، برهان دارد ولی حاجت نیست برهان شما بکنیم، باید ببینیم دور چرا محال است. دور تا به تناقض بر نگردد محال نیست. و در تناقض هم این وحدت های نهگانه مطرح است. پس دور استحالش به این است که به تناقض برمیگردد. چرا؟ برای اینکه اگر الف متوقف بر با باشد، با متوقف بر الف باشد، معناش این است که با متوقف بر خود باست. معناش این است که با قبل از اینکه پیدا بشود، باید پیدا بشود، یعنی در حین عدم موجود بشود، تا این با بر خودش متوقف باشد. اگر الف متوقف بر با شد و با متوقف بر الف شد، پس الف متوقف بر الف است. الف متوقف است بر الف یعنی چی؟ یعنی الف قبل از اینکه موجود بشود موجود هست، بعد موجود بشود. این میشه نقد تناقض. پس دور تا به تناقض بر نگردد محال نیست. در بقای ما هرگز این چنین نیست. اگر کسی در متن بیع اول شرط بکند که این کالا را دوباره به بای بفروشد، این دور نیست، چون وحدت محفوظ نیست، در دو زمان هست، در دو حالت هست و وحدت های نهگانه در تناقض شرطه. برای اینکه روشن بشود که دور نیست، لذا بسیار از بزرگان در فرمایش مرحوم علامه نقد کردن، ما باید این دو مرحله را بگذرانیم. یکی که از شرط ما هوه، آیا شرط نفس تعهد و التزام است یا وجود خارجی ملتزم؟ مقام دوم بحث اون است که شرطی که در قضا زمین بی مطرح است به کدام مرحله از مراحل بی مرتبط است و گره خورده؟ آیا به مدلول مطابقی عقد گره خورده یا مدلول التزامی؟ فهاهنا مقامانه. اما مقام اول، شرط در شرط دو مسلک است. برخی برانند که خود التزام و تعهد شرط است، برخی برانند که وجود خارجی اون ملتزم شرط است. اگر شرط وجود خارجی باشد، اینجا جا برای دور نیست. چرا؟ برای اینکه این بی متوقف است بر اینکه این کالا از بایع منتقل بشود به مشتری. وقتی که منتقل شد به مشتری، منتقل شد به مشتری، مشتری بعداً همین کالا را منتقل میکند به بایه. چون در دو ظرف است و در طول همان دوری نیست، زیرا اون وقتی که بایه کالا را منتقل میکند به مشتری، بایه مالک است، مشتری متملک. وقتی که مشتری مالک شد، در مرحله بعد بخواهد این کالا را منتقل بکند به بایه، مشتری مالک است، بایه متملک، چون در دو ظرف است محظوری ندارد. ولی اگر منظور این باشد که در همین حالی که بایه این کالا را به مشتری منتقل می کند، در همین ظرف مشتری این کالا را به بایه منتقل کند، بله معقول نیست. از دو جهت معقول نیست. یکی اینکه بایه مالک هنوز. در ظرفی که بایه مالک است، دوباره شما ملک او را به خود او تملیک بکنید، یعنی چه؟ این که میگن تحصیل حاصل محال است، این حقه، اما این بدیهی است نه اولی. تحصیل حاصل محال است برای اینکه بازگشتش به جمع مثلین دیگه. چرا جمع مثلین مثل جمع ضدین محال است؟ برای اینکه اگر اینها مثلانند، یعنی دو چیزند، با یه تفاوتی بینشون باشه. از اون جهت که جمع شدن، تفاوتی در کار نیست. اگر دو تا الف هست و یک جا جمع شد، معناش است که هم دو تا هست هم دو تا نیست. این بازگشتش به تناقضه. شما از خیلی ها سوال بکنید که تحصیل حاصل محال است، میگن محال است. اما وقتی بخوان تبیین کنن میگن چطور میشه؟ خب شی هست دیگه. چون راه منطقیش رو نمیدونه، میگه خب این چیزی که داره چگونه شما دوباره بهش میدید؟ زبانش بند میاد، چون راه منطقی در دستش نیست. اما وقتی این راه منطقی رو بدونه، زبانش بازه، میگه تحصیل حاصل از این جهت محال است، این شی حاصل است یک، بار دوم بخواهد حاصل بشود میشه دو تا. اگر یک شی بشه دو تا، یعنی هم تمایز هست چون دو تاست، هم تمایز نیست چون یکی است. وجود میز و عدم میز یعنی تناقض. وجود کثرت و عدم کثرت یعنی تناقض. از این جهت تحصیل حاصل محال است، جمع مثلی محال است. چرا جمع مثلی مثل جمع ضدین دیگه، اون هم محال است. جمع ضدین بازگشتش به تناقضه، جمع مثلی بازگشتش به تناقضه. همه اینها برهم پذیر است. بالاخره اگر وجود داشته باشه، لازمه شده که نقیضان با هم جمع بشن. خب، پس از این جهت که بایه مالک است، بالفعل مالک است، شما بخواهید همین کالا را به او تملیک بکنید، این جمع مثل این است، محال است. از طرفی خود مشتری اگر بخواهد تملیک بکند، باید مالک باشد تا تملیک بکند. این هنوز مالک نشده، ملکش مستقر نشده. اگر مشتری بخواهد تملیک بکند، متفرع بر آن است که مالک باشد. مالک شدن او متفرع بر آن است که بایه او رو تملیک بکند. تملیک بایه هم متفرع بر آن است که او این کالا را به بایه تملیک بکند. پس هم در طرف مشتری دور است، هم در طرف بایه دور است، هم در طرف مشتری توقف شیء علی نفس است، هم در طرف بایه توقف شیء علی نفس است. از جهت محال. این ترسیم فرمایش مرحوم علامه در تذکر است. لذا اگر کسی در متن بیع شرط بکند که این کالا را مشتری در خود بیع به بایه بفروشد، این محال است. فقهای فراوانی در نقض این دور سخنان زیادی فرمودند و در ترسیم این دور و در نقض این دور. حالا اگر ما آمدیم گفتیم به این که این چون در دو مرحله است، دوری در کار نیست. وجود خارجی اون اگر بخواهد الان حاصل بشود، بله این دور است. اما اگر وجود خارجی شرط بعد از تمامیت بیع حاصل بشود که دور نیست. اگر شرط نفس التزام باشد، این التزام حاصل است، من ملتزمم که این رو تملیک بکنم، و قدرت در ظرف التزام لازم نیست، قدرت در ظرف عمل لازم است. اگر یک غواصی ملتزم شد که این گوهر را تحویل بدهد، خب در ظرف تحویل باید قادر باشد، نه در ظرفی که در ساحل ایستاده داره متعهد میشه. الان که در ساحل دریاست و دارد متعهد میشود، گوهر در دست او نیست، اما میتواند غواصی کند، به عمق اقیانوس برود و این گوهر را استخراج کند. اون متعلق باید در ظرف وفا مقدور باشد، نه در ظرف تعهد. شرط اول از شرایط یاد شده که گفته شد کون و شرط مقدورن، نه یعنی مقدورن حین تعهد، مقدورن حین تسلیم. در شرایط عوضن هم همینطور دیگه. در شرایط عوضن که یکی از شرایط رسمی عوضن این است که این باید حلال باشه، منفعت محلله و غلایی داشته باشه و مقدور و تسلیم باشه. مقدور و تسلیم باشه یعنی در ظرف تسلیم مقدور باشه، نه در ظرف بیع. الان اینا تعهد کرده فلون کالایی را که در فلون شهر است تحویل بدهد، بسیار خوب. الان که این کالا مقدور و تسلیم نیست در ظرف بیع، در ظرف تسلیم بله مقدور هست. بعد یه مدت این کالا را از اون راه دور میارن. خب اگر شرط نفس وجود خارجی باشه، باید گفت وجود خارجی بالفعل حاصل نیست. اما برخلاف اون چه که از سبق لسان قبلی بود، اما اگر چون چه نفس تعهد باشه، این تعهد بالفعل مقدوره. هذا تمام الكلام فی الشرط که از شرط ما هوه. حق هم این است که اون شرط اون وجود خارجی است، نه تعهد. تعهد برای آن است که اون امر ملتزم وجود خارجی پیدا کند. اما امر ثانی و مقام ثانی که حرف اساسی اونجاست، اون است که این تعهد و این التزام به حریم مدلول مطابقی عقد بر نمی گردد، به حریم مدلول التزامی عقد بر می گردد. قبلا روشن شد که عقد دو تا حریم دارد. یه حریم نقل و انتقال دارد که اهل الله البی ناظر به آن است، یعنی بایع تملیک می کند، مشتری متملک می شود، مشتری تملیک می کند، بایع متملک می شود، بنابراین که دو تملیک مستقل و دو تملک باشد. در اینجا که شرطی نیست، در اینجا مطلق است. در مقام تسلیم که باید به این تملیک متعهدان عمل بکنن، تسلیم بکنن، اگر شرط نکردن، این اوفو بالعقود که ناظر به مقام ثانی است و دارد وفا را تسلیم میکند، این میشه مطلق، این میشه بی، میشه لازم. اگر شرطی در این حریم پیدا شد، این تعهد به تسلیم و تسلم را مشروط و مقید می کند. اینجا جای خیاری بودن است که این بیع را از لزوم می اندازد، میشه بیع خیاری. پس شرط به حریم مدلول التزامی عقد بر می گردد، نه مدلول مطابقی. نمیگوید من تملیک کردم به شرط فلان، اونجا تملیکش مطلق است. میگوید من وقتی وفا میکنم که شما بر اون کار عمل بکنید. نشان این که این شرطها به مدلول التزامی برمیگردد نه به مدلول مطابقی، آن است که این خیار تخلف شرط دارد. فرق نمیکند، چون معاتات هم مثل به قولی بیع است و عقد است، منتها عقد فعلی است. اگر چنون چه این شرط به مقام التزام برمیگردد، یعنی معامله نصاب تملیک و تملک تام است. وفا مشروط به این است که اون شخص به شرط عمل بکند. این میشه خیاری. گاهی ذوالخیار از حق خودش میگذرد با اینکه اون مشترط، اون شارط به عهدش وفا نکرده است، این بایه که ذوالخیار است تملیک میکنه، تسلیم میکند، یعنی حق خودش صرف نظر کرده. پس معامله صحیح است، منتها جواز خیاری دارد، نه جواز حکمی. نظیر هبه نیست که جائز باشد، بلکه جواز خیاری حقی است. میتوند حق خودش اعمال کند، میتوند اعمال نکند. پس در حریم تملیک و تملک هیچ مشکلی پیش نیامده. در حریم تسلیم این مشروط است به نحو حق، نه به نحو حکم. و این حق هم مال بایه است که مشترط است و میتواند وفا کند، میتواند وفا نکند. حالا اقدام کرد و وفا کرد و تسلیم کرد. پس شرط به حریم مدلول التزامی برمیگردد، نه مدلول مطابقی. حالا که شرط به مدلول التزامی برمیگردد، نه مدلول مطابقی، بریم برگردیم ببینیم که آیا دور هست یا دور نیست. در حریم مدلول مطابقی که هیچ شرطی نیست، اونجا بایه دارد تملیک میکند، مشتری هم متملک میشود. ولا دوره، ولا دوره. این مرحله که مدلول مطابقی عقد است که توقف متقابل نیست. بایع که دارد تملیک میکند مالک است، مشتری که دارد متملک میشود مالک نبود، دیگه تحصیل حاصلی در کار نیست. در این حریم، یعنی حریم مدلول مطابقی، شرطی هم وجود ندارد. مشتری متعهد نشده که کالا را به بایع منتقل بکند. حریم تملیک و تملک و تبادل ملک این که به نصاب خود رسید، وارد حریم التزام میشویم. آیا این بایع مطلقا متعهد است که به عقد وفا کند یا مشروطا؟ اگر شرطی نباشد این بیع میشه لازم، بایع مطلقا باید تسلیم بکند. اگر شرطی باشد این تسلیمش منوط است به این که مشتری به اون شرط عمل بکند. مشتری در حریم التزامی، در مدلول التزامی مالک شد یا نشد؟ مالک شد. در حریم التزامی آیا بایه دستش خالی است یا نه؟ بله بایه دستش خالی دیگه، برای که بایه تملیک کرد، الان مالک ثمنه. مشتری متملک شد، الان مالک مبیعه. وقتی مدلول مطابقی به نصاب رسید، وارد حریم التزامی که تعهد متقابل است رسیدیم، در این مرحله مشتری مالک است، مشتری مالک کالاست و بایه مالک ثمن است. در اینجا نه تحصیل حاصل است، نه تملیک مالیش به ملکن است، نه از طرف مشتری ما مشکلی است که بگید شما او تملیک بکند چیزی را که مالک نیست، نه از طرف بایه مشکل است که بگید تحصیل حاصل است. نه، وقتی مدلول مطابقی به نصابش رسید، گفت بیع تو و اشتر، او هم گفت اشتری تو، تموم شد. این ملک، این کالا از ملک بایه خارج شد، ملک مشتری شد. اون ثمن هم از ملک مشتری خارج شد، ملک بایع شد. این مدلول مطابقی بیع است، بیع هم غیر از این حرفی ندارد. اما در مدلول التزامی که بخوان تسلیم و تسلم کنن، بایع میگوید من به شرطی تسلیم میکنم که شما به من بفروشید. اینجا اگر مشتری بخواهد بفروشد، مال خودش داره میفروشه. بایه بخواد بخرد چیزی را که ندارد میخرد، کجاش تحصیل حاصل است؟ کجا تملیک مالیش به ملک است؟ نه در طرف مشتری محظوری است که شما بگید او چیزی را تملیک میکند که مالک نیست، نه در طرف بایه مشکلی است که بگید این تحصیل حاصل است. در حریم التزامی بایه مالک مصمن نیست، فروخته تمام شده. و دور این دقت ها رو هم به همراه دارد. اگر یه وقتی دور محال است بلکه به تناقض برمیگردد، اگر تناقض محال است اون وحدت های نهگانه معتبر است و اینجا وحده در کار نیست، دو مرحله است، دو زمان است، دو زمین است، دو زمینه است، هیچ چیز راه برای دور نیست. بنابراین غالب فقهای بعدی آمدن این تز، حتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم ملاحظه فرمودید تو مکاسب اشکال دارد، مرحوم آخوند اشکال دارد که این چه دوری است که شما ترسیم فرمودید که اگر شرط کرد به اینکه این کالا را به او بفروشد میشه دور، کجاش دور است؟ شما باید این مراحل احل الله البیع را از اوفو بالعقود جدا بکنید، گرچه اوفو بالعقود ناظر عقد هم هست ولی بالاخره دو مرحله است. اون مرحله میگوید بیع یعنی نقل و انتقال اثر دارد، این یکی میگوید حالا که بیع کردی پاش بیست وفا کن، این ناظر به وفاست، اون ناظر به خود عقد و گره زدن دوتا ملکیت است. در اون جا که جا برای شرط نیست، غفلتاً چرا؟ بله غفلتاً چرا، سهواً چرا؟ اگر کسی عالم به حکم نباشه، عالم موضوع نباشه، جدش متوجه میشه. تو تلیعه بحث این اشکال از مرحوم آخون گذشت و در تقریر هم گفته شد که اگر چیزی محال باشه، مقدور نباشه، جدش متوجه نمیشه. شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه به همین برمیگرده. اگر شرطی مخالف مقتضای عقد باشد به استحاله برمیگرده. در اونجا بیان شد که چگونه شرطی داریم که مخالف مقتضای عقد هست، یک هم با شرط مقدوریت بودن تفاوت دارد، دو هم با شرط محال نبودن تفاوت دارد، سه هم شرط هفتم مطرح شد، هم شرط اول مطرح شد، هم معنای اینکه شرط مخالف مقتضای عقد باشد تبیین شد. وگرنه شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد چون جد متمشی نمیشه، استحاله عقلی دارد، به شرط هفتم برمیگرده، عدم قدرت رو همراهی میکند، به شرط اول برمیگرده. اگه کسی غافل نباشه، ساهی نباشه، ناسی نباشه، جاهل به حکم نباشه، جاهل موضوع نباشه، این چگونه میتواند بگوید بیعتو به شرط ان لا تملک؟ جدش متمشی نمیشه. شرط اولی که در تلیعه بحث امسال مطرح شد، یعنی شرط پنجم که شرط مخالف مقتضای عقد نباشد، اونجا این حریم ها مشخص شد که در بعضی موارد شرطی که مخالف مقتضای عقد بشه جد متمشی نمیشه، این میشه محال دیگه. یعنی کسی که میدونه بی تملیک است دارد انشاء میکند، جدش چگونه متمشی میشود که بگوید من بی تو یعنی ملک تو به شرط الله تملک؟ خب میشه هزل، مگر اینکه ناسی باشه، ساهی باشه، غافل باشه، جاهل حکم باشه، جاهل موضوع باشه، ندونه البیع او ما هوه، وگرنه جدش متمشی نمیشه. چرا دور هست؟ خب بله نیست دیگه. نه خب شرط چیست؟ اگر شرط التزام باشه، اگر شرط التزام باشه یه حکم داره، وجود خارجی باشه حکم دیگه داره، اگر التزام باشه تو مقام اولم باشه مشکل نداریم ما، اما اگر وجود خارجی باشه تو مقام اول ما مشکل جدی داریم دیگه. اگه گفتیم از شرطو هول التزام، خب صرف تعهد سهل المعونه است، تو مقام اولم این راه دارد، اما اگه گفتیم از شرطو ول ملتزم یعنی وجود خارجی نقل و انتقال، خب وجود خارجی نقل و انتقال فرع بر آن است که این ملک از بایه به مشتری بیاد. چگونه در ظرف واحد این ملک هم از بایه به مشتری میاد هم از مشتری به بایه بیاد؟ اگر وجود خارجی شرط باشد الا و لابد میشه محال، اما اگر وجود التزامی باشد، صرف تعهد باشد، این محضوری ندارد. راه بعدی آن است که شرط ولو التزام هم وجود خارجی هم باشد شرط در حریم مدلول التزامی است، مدلول مطابقی. مدلول مطابقی که شرطی ندارد، مدلول التزامی نقل و انتقال دیگه. منتها بایه که بخواهد بگوید من متعهدم که پای این عقد می‌ایستم، شرط گاهی مطلق است، این بی میشه لازم. گاهی مشروط است به یه شرطی، این میشه به اختیاری. خب، پس بنابراین ما چه در تحلیل معنای شرط سخن بگوییم، چه در تحلیل معنای مرکزیت شرط سخن بگوییم، راهی برای دور نیست. لذا غالب فقهای بعدی رضوان الله علیهم تا نوبت به مرحوم شیخ و آخوند رضوان الله علیهم رسید، اینا هم فرمودن که دور در کار نیست. حالا ببینیم یه راه دیگری برای این دور بعضی از بزرگان ترسیم کردن درباره اینکه حالا گفت من فروختم به شما به این شرط که شما این رو وقف بکنید و ما هم جز موقوف علیهم باشیم، یا کلن موقوف علیهم باشیم یا بعضا موقوف علیهم باشیم. این در این گونه از موارد جا برای دور هست یا نه؟ والحمدلله رب العالمین.